Doch sy pa man. بلخ فروانه سید سمه عباس فلندی کری.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی، صحت و موفقیت شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از دستگیری یک گروه بزرگ روبایندگان در هرات، فرستادن صدها محصل افغان برای تعلیمات عالی به ترکیه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروغ.
مقام‌های امنیتی ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن 12 تن از مخالفین مسلح در این ولایت خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید برای افغانها باید اجازه داده شود که خود در مورد آینده ایشان تصمیم بگیرند. و در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در غرب یونان، اجساد 12 تن از مهاجرین دریافت گردیدند و 15 تن دیگر آنها نجات داده شدند. تفصیل اخبار. نیروهای افغان امروز یک عملیات تصفیوی را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار را اندازی نمودند. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در جریان این عملیات که حدود 2 ساعت ادامه یافت، 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 6 تن دیگر آنها زخمی گردیدند. به گفته وی در این عملیات تعداد سلاح سبک و سنگین مخالفین هم به دست قوای امنیتی افتاد. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای پلیس در ولایت هرات یک گروه 12 نفری اختطافچی و سارقین مسلح را بازداشت کردند. جنرال سمیع‌الله قطره قماندان امنیه ولایت هرات به خبرنگاران گفت این افراد با استفاده از یونیفرم پلیس و اردوی ملی دست به اختطاف و سرقت‌های مسلحانه می‌زدند. پلیس هرات در حالی از بازداشت اختطافچیان و سارقین مسلح خبر می‌دهد که سید فضل‌الله وحیدی والی هرات نیروهای پلیس را در دست داشتن در بسیاری از اختطاف‌ها در این ولایت متهم می‌کند. و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید برای افغانها باید اجازه داده شود که خود در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. روزنامه پاکستان ابزرور به نقل از اعزاز احمد چودری خبر داده است که اسلام آباد از تلاش‌های صلح در افغانستان بر رهبری افغانها حمایت میکند. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان نقل شده که میگوید پاکستان از کدام گروه مشخص در افغانستان پشتیبانی نمی نماید. مقام‌های افغان پیوسته گفتند که پاکستان در راستای پیشبرد کوشش‌های صلح در افغانستان گام‌های صادقانه نبرداشته است. ادامه خبرها. در نتیجه واژگون شدن یک کشتی در غرب یونان، اجساد 12 تن از مهاجرین دریافت گردیدند و 15 تن دیگر آنها نجات داده شدند. این حادثه اوایل امروز دورتر از ساحل لیفکادا در بحیره لونین رخ داد و احتمال دارد که این مهاجرین از طریق غرب یونان راهی ایتالیا بودند. هویت آنها و محل عزیمتشان به طور فوری معلوم نشده است. شاروال لیفکادا کوستاس آراوینس گفت که به نظر می رسد این کشتی وزن بیش از 7 را حمل می کرد. یک سخنگوی پلیس گفت است که جستجو در ارتباط با سایر قربانیان این رویداد ادامه دارد. یونان گذرگاه عمده برای رفتن مهاجرین و پناهندگان کشورهای فقیر و نارام آسیا و آفریقا به اروپا است. ایدراما صدر اعظم آلبانیا میگوید که امروز تا یک کنفرانس خبری توافق و عدم توافق خود را با پیشنهاد تخریب سلاح کیمیاوی سوریه در خاک این کشور اعلام میکند. راما این سخن را پس از آن بیان کرد که این مسئله باعث به میان آمدن مخالفت‌های داخلی در آلبانیا شده است. آلبانیا در کنار فرانسه و بلژیم از محل‌های مورد نظر برای تخریب اسلحه کیمیاوی سوریه به حساب می‌آید. سازمان بین‌المللی نظارت بر سلاح اتمی نشست امروزش را به هدف بحث روی پلان تخریب سلاح کیمیاوی سوریه در خاک به تأخیر انداخت و منتظر اعلام تصمیم آلبانیا است. سفیر جدید ایالات متحده آمریکا برای ژاپن کارولین کنیدی امروز به توکیو رسید. کارولین کنیدی دختر جان اف کنیدی رئیس جمهور پیشین آمریکا است. خانم کنیدی درست پیش به حیث سفیر آمریکا سوگند یاد کرد و در میدان هوایی ناریتای توکیو با گرمی استقبال شد. او اولین زن است که به عنوان سفیر آمریکا در ژاپن ایفای وظیفه می کند. انتظار می رود کارولین کنیدی اعتمادنامه‌اش را به روز سه‌شنبه به ایهیتو امپراتور ژاپن تقدیم کند. وی از حامیان کاندیداتوری باراک اوباما در انتخابات سال 2008 آمریکا بود و برای رئیس جمهور اوباما کمپین کرده است. کارولین 55 ساله این سمت را یک هفته پیش از 50مین سالگرد کشته شدن پدرش به دست می‌آورد و یگانه وارث جان اف کنیدی بوده که زنده مانده است. و کمیسیون اروپایی و فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به خاطر خطر نقض مقررات حوزه یورو در بودجه‌هایشان در سال 2014 هشدار داده است. بخش اجرایی کمیسیون اروپایی مساوده بودجه فرانسه را تایید کرد، اما میگوید که نسبت اشتباه در آن ذکر نشده است. این کمیسیون در مورد برخی ارقام در بودجه‌های سال 2014 ایتالیا و اسپانیا ابراز نگرانی کرده است. این اولین بار است که این صلاحیت به کمیسیون اروپایی تفویض شده تا بودجه‌های ملی کشورهای شامل حوزه یورو را پیش از بحث پارلمان‌های آنها مورد بررسی قرار بدهد. کمیسیون اروپایی این صلاحیت را پس از بحران‌های مالی در یونان و ایرلند به دست آورد. با فنلند، لوکزامبورگ و مالتا هم در ارتباط با بودجه‌های سالانه‌شان از سوی این کمیسیون هشدار داده شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کسانی که در لیست ابتدایی کاندیدهای ریاست جمهوری شاملند احتمال دارد در لیست نهایی نباشند و برعکس آن. سخنگوی کمیسیون میگوید
تعدادی از افرادی که در نامشان در لیست ابتدایی نیامده بود مجدداً به لیست نهایی بیاید.
یک گروه ربایندگان در ولایت هرات دستگیر شدند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیان کرد صدها محصل برای تحصیلات عالی به ترکیه می روند.
چهارمین گروپ از اینا به کشور ترکیه در رشته‌های طب و انجینری در چهار گروپ اعزام شدند.
یک گروپ ربایندگان در ولایت هرات که ده ها نفر را بوده بودند دستگیر شدند. یک مقام امنیتی هرات گفت
12 تن هستند دستگیر شدند. هنوز هم یک تعدادی چند نفری از این باند باقی مانده.
باشندگان ولایت پروان از کار نکردن شورای ولایتی این ولایت شکایت دارند. یک تن از باشندگان این ولایت گفته است که آنها کار خود را به خوبی انجام نمیدهند. بعد از کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان در این گروه اختلاف ظهور کرده است. یک سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه خواهان دوام تحریم ها علیه ایران شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. انتظار میرفت که لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان برای انتخابات بعدی 25 عقرب از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان نشر گردد، اما نشر این لیست به تعویق افتاد. سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته است بررسی های جدی شکایات و اعتراضات درج شده جریان دارد و احتمال آن می رود که تعداد از کاندیدهایی که از لیست ابتدایی حذف بودند در لیست نهایی دوباره شامل شوند و حتی آنهایی که در لیست کنونی جای دارند ممکن در لیست نهایی جا نداشته باشند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اگرچه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد تاریخ دقیق نشر لیست نهایی کاندیدان انتخابات 1393 معلومات ارائه نکرده است، اما این کمیسیون میگوید احتمال دارد در نتیجه بررسی به شکایات برخی از کاندیدان که نامشان از لیست ابتدایی حذف شده دوباره به لیست نهایی را یابند و تعدادی که نامهایشان در لیست ابتدایی موجود است ممکن در لیست نهایی را نیابند. انتظار می رفت که لیست نهایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان فردا شنبه 25 عقرب از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی نشر گردد، اما نشر این لیست به تعویق افتاد. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا کنون در مجموع بیش از 600 مورد اعتراض و شکایات در رابطه با لیست ابتدایی درج شده است. هیئت‌های تکنیکی و اعضای کمیسیون جدن تمام شکایات را بررسی دارند تا بتوانند بر اساس آن لیست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را نشر کنند. نادر محسنی می‌افزاید تا چند روز آینده لیست نهایی نشر می‌گردد که احتمال عزل کاندیدهای فعلی و یا دوباره شامل شدن کاندیدهای عزل شده نیز موجود است.
این از امکان بعید نیست که در نتیجه بررسی ها و رسیدگی که به اعتراض ها و شکایت ها صورت میگیره، تعدادی از افرادی که از نامشان در لیست ابتدایی نیامده بود مجدداً به لیست نهایی بیاید، و تعدادی از افرادی که هم ممکن است که فعلا در لیست نامشان وجود داشته باشه، در نتیجه شکایت هایی که علیه از اینا صورت گرفته شرایط کاندیداتوری از لیست بته و از لیست برای از در لیست نهایی نامشان درج نشه.
27 تن خودشان را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کاندید کرده بودند، اما از این میان صرف 10 تن به لیست ابتدایی کاندیدان را یافتند. همچنان از میان 3056 تن 2804 تن به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات شوراهای ولایتی شامل لیست ابتدایی شدند. احتمال می رود که نشر لیست نهایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان یک هفته بعد صورت گیرد که قرار است در آن زمان کابل شاهد لویه جرگه مشورتی باشد. در این جرگه در ارتباط توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مشورت خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای پلیس در ولایت هرات یک گروه 12 نفری از اختطاف کنندگان را در مرکز شهر هرات بازداشت کردند. آنان میگویند این افراد با استفاده از یونیفرم پلیس و اردوی ملی دست به اختطاف و سرقت‌های مسلحانه می‌زدند. شاپور صابر از هرات با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از این گروه به عنوان یک باند بزرگ اختطاف کننده در ولایت هرات و شمار دیگر از ولایات افغانستان نام برده می شود. مسئولان پلیس در هرات می گویند این افراد باشندگان ولایت هرات، سرپل، قندوز، فاریاب و پنشیر می باشند که از مدتی به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارند. جنرال سمیع الله قطره، کماندان امنیه ولایت هرات، به خبرنگاران گفت این افراد از چندی به این طرف با استفاده از یونیفرم پلیس و اردوی ملی سرگرم اختطاف و سرقت های مسلحانه بودند. آقای قطره گفت مقدار سلاح و مهمات مختلف و نو همراه با 10 جور لباس‌های نظامی اردو، پلیس ملی و پلیس سرحدی از نزد این افراد به دست آمده است.
با دستگیری یک باند بزرگی از سارقین، اختطافگرا، کسایی هستند که امنیت نه تنها در شهر هرات بلکه در ولایات مختلف افغانستان که خودشان هم از ولایات مختلف افغانستان هستند، اینها باعث برهم زدن امنیت عامه مردم ما میشدن. یا الحمدلله 12 تن هستند دستگیر شدن. هنوز هم یک تعدادی چند نفری از این باند باقی مانده.
یک از افراد بازداشت شده در این گروه 12 نفری میگوید کسانی میتوانستند شامل این باند باشند که توانایی سخت‌ترین شرایط شکنجه را داشته باشند، در غیر آن صورت شرایط استخدام را پر کرده نمیتوانستند. او همچنان ادعا کرده است که این شبکه افراد وابسته به خود را به مواد مخدر معتاد کرده و سپس آنان را به سرقت و ترورهای مسلحانه و اختطاف باشندگان ولایت هرات آموزش میداده است، در حالی که مسئولان پلیس در ولایت هرات در غرب افغانستان بازداشت این افراد را یک از دستاوردهای بزرگشان میدانند. اما سید فضل‌الله وحیدی والی هرات میگوید تحقیقات آنان نشان داده است که در بیشتر موارد اختطاف در این ولایت شمار از افراد پلیس دست دارند.
اختطافی که در اینجا قبلا میشد ای گروپای بودند که در دستگاه دولتی هم شامل بودند، مثلا در ارگانهای امنیتی ما مخصوصا در پلیس شامل بود و ما اولا ریشه یابی کردیم این موضوع را. شما ببینین که هیچ یک اختطاف یک بک‌گراند سیاسی نداشت.
کیها دست داشتن؟ بزرگترین افرادی که در اختطاف ها بودن شناسایی
شدند. زیادتر اطراف پلیس دست داشت. بله متاسفانه.
این مقام پلیس سرحدی گفت تحقیقاتشان ثابت کرده است که دولت ایران برای کشتن یک سرباز پلیس 50,000 و برای یک افسر 100,000 افغانی پول تعیین کرده است. با همه اینها مسئولان پلیس در ولایت هرات ابراز امیدواری می‌کنند که با گرفتاری این گروه 12 نفری روند اختطافات در این ولایت کاهش یابد و این مسئله بتواند جلوی ناامنی‌ها در بیشتر مناطق این ولایت را بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تعداد زیادی از باشندگان ولایت پروان از شورای ولایتی آن ولایت انتقاد کرده و این شورا را به بی‌کفایتی و توجه نداشتن به خواسته های مردم متهم می کنند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد شکایات مردم از پروان گزارش می دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان با شکایت از شورای ولایتی این ولایت میگویند این شورا وظایف و مسئولیتش را به اساس خواست و رضایت مردم انجام نداده است. شکایت کنندگان میگویند از زمان ایجاد شوراهای ولایتی در افغانستان تا حال در دوره‌هایی که گذشت برای مردم تجربه دست داده است که تعداد بیشتری اعضای شورای ولایتی برای به دست آوردن رأی مردم تلاش کردند، اما اکنون به خواست مردم اهمیت قائل نیستند. شماری از شکایت کنندگان در مورد شورای ولایتی پروان میگویند
قسمی که همه مردم میدانند در ابتدا به همه مردم نمایان میکنند که مثلا وکیلا پول ارتباط میانه دولت و جامعه یا مردم میباشند، اما متاسفانه در اوائل وعده های چرب میتونند ولی در آخر وعده هایشان عملی نمیشه. ما چه قسم وکیلا را گفته بتانیم که پول ارتباط میانه دولت و جامعه هستند؟ بنان در آخر گفته میتونیم که کارگردانشان منفی از نظر شخصی من.
اسم من نصرت الله است. نظر ما درباره وکیل شورایی است که یا خدمت اجدا میکنند، خدمت اصلا هیچ خدمت وجود نداره.
نام ما رحمت الله است. با اون گونه که باید وظیفهشون اجرا بکنن نکردین و شخصا خودم شاهد از این نبودیم که تا حال کدام نماینده شورای ولایتی کدام مشکلی که در قریه ما باشه یا در محله ما باشه حل کرده باشن.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که ضعف مدیریت و موجودیت اختلافات در رهبری شورای ولایتی این ولایت کار و فعالیت این شورا را زیر سوال برده است. عبدالظاهر سالنگی معاون شورای ولایتی پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت آنها انتقاد و شکایت مردم در خصوص عدم کارایی این شورا را میپذیرند.
کار کارت‌های شورای ولایتی ولایت پروان اول قضاوتش به خدا می‌گذاریم، دوم به مردم. هر آنچه که مردم در قبال وکلایشان در شورای ولایتی و در قبال شخص خودم می‌بینن ما او را می‌پذیریم. اما شورای ولایتی جایی نیست که با کسی کار بکنه. شورای ولایتی یک پل ارتباط بین مردم و دولت است. تلاش خودم میکنیم تا تعهدی را که به خدا کردیم به مردم کردیم در او تعهد پابند باشیم و عمل بکنیم.
شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند با توجه به نارضایتی مردم از عملکرد نمایندگان در شورای ولایتی در انتخابات آینده که حدود 5 ماه به برگزاری آن مانده است، مردم برای تعداد زیادی از نمایندگانی که دوباره خود را در شورای ولایتی کاندید کردند رأی نخواهند داد و در این میان چهره‌های جدید از کاندیدان برای به دست آوردن رأی مردم چانس بیشتر پیش رو دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید این وزارت مطابق استراتژی انکشاف ملی و پلان استراتژیک انکشاف تحصیلات عالی افغانستان همساله زمینه تحصیلات عالی را به تعداد المحصلان در 3 کاتگوری بورس ها مساعد میسازد که شامل بورس های تحصیلی به مصارف کشورهای خارجی، بورس های تحصیلی به مصرف حکومت افغانستان و بورس های تحصیلی به مصرف شخصی محصلان است. اما سوال اینجاست که این تعداد محصلان چگونه به بورس ها برگزیده میشوند؟ مقیم نایب این سوالات را با عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته و نخست پرسیده است که به مصرف حکومت افغانستان چه تعداد سالانه به خارج می روند.
خوشبختانه با اثر سعی و تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان 3 سال به این طرف تعداد زیادی از جوانان کشور ما به بورسیه های به مصرف دولت افغانستان و کشورهای مالزیا، هندوستان و همچنان ترکیه اعزام میشند که یکی از موارد مهمی را که در این راستا وجود داشت، امسال هم 567 تن کاندید بورسیه‌ای به مصرف دولت افغانستان به کشور ترکیه بود که چهارمین گروپ از اینا به کشور ترکیه در رشته‌های طب و انجینری، یعنی در 4 گروپ اینا اعزام شدند. تا اکنون که دوباره 567 تن تکمیل نشده و انشالله گروپ های بعدی از این هم تکمیل میشه و آخرین گروپشان امروز اعزام کشور ترکیه شدند. قرار است که در هفته‌های آینده ما با کشورهای هندوستان و همچنان با کشور مالزیا محصلین خود اعزام بکنیم.
آقای نوربخش، امی تعدادی را که شما یاد کردین 570 نفر، اینا صرف بر ترکیه روان میشه. تو گفته میتونین که امسال چی تعداد دیگه نظر به مصارف حکومت روان کردین بر بورس و چی تعداد دیگه بر اساس استراتژی که شما یاد کردین از او روان شدن به خارج جهت تحصیل؟
ما هزار ولایت بلندترین نمرات کسایی که در کنکور گرفته بودن، یعنی هزار ولایت 30 نفر انتخاب کردیم، تنها از شهر کابل یا از ولایت کابل 60 تن بوده که بیشتر از 1000 تن از اینا یعنی کاندیدای بورسای به مصرف دولت افغانستان هست که اینا به کشورهای مالزیا، هندوستان و همچنان ترکیه اعزام میشن.
سوال دیگه است که آیا این تعدادی که به مصارف حکومت افغانستان میرن در این شرایط سخت اقتصادی، اگر اینا برن اوجه تحصیل کنن، تحصیلات خودم تکمیل کنن و دوباره پس نیاین، باز شما کدام تدابیری را در این رابطه گرفتین؟
طبعا نظر به طرز العمل ایره که وجود داره که بازم تکرار میکنم و تعهدنامه های از اینا وجود داره که ما با این محصلین عزیز خود که به این کشور داریم، اینا چون در سالهای اول و دوم خود قرار دارن و بیشترین در جریان تحصیلات عالی هستن، مثل سالهای گذشته نشان داده که ما محصلین خود در کشورهای مختلف جهان داشتیم، دوباره به وطن برگشتن و مصدر خدمت به کشور و مردم خود شدن. از این جهت نگرانی در این رابطه وجود نداره.
خب یک موضوع دیگه ای که شکایت بسیار زیاد وجود داره که بورس ها به طور عادلانه تقسیم نمیشه، یا چی بورس هایی که از مصارف دولت تمویل میشن و یا بورس هایی که از طرف کشورها داده میشه و یا سایر کمک هایی که صورت میگیره. شما در این رابطه چی پروسیجر دارین، چی طرز العمل دارین تا به قناعت مردم پرداخته شود؟
میشه روی موارد کنکور و همچنان موارد بورسی ها عرفای بسیار زیاد وجود دارم، ولی آن چیزی که قابل توجه هستی است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان مطابق با اسناد تقنینی که در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود داره، لوایح از مقررات از طرز العمل هست، همیشه مو با مو این را تطبیق میکنه و در این موضوع یعنی بیشترین موارد که اونو میشه موضوع شفافیت است که امروز تمام اسناد و مدارک که یعنی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان است و ما مطابق با عینمی طرز العمل را که کابینه افغانستانی را به تصویب رسانده محصلین عزیز خود یا جوانان عزیز خود انتخاب میکنیم.
عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که در مورد پروسیجر ارسال محصلین افغان به خارج توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بعد از آن که حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان در اصل حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد، خیلی زود گروه های رقیب تحت رهبری وی با هم دشمنی را آغاز کردند. کارشناسان پیش بینی میکنند که با وصف این اختلافات خشونت در فعالیت گروه های افراطی در پاکستان بیشتر خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بعد از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان، مبارزه به خاطر قدرت بین گروه‌های مختلف طالبان پاکستانی تشدید یافته است. آژانس خبری رویترز می نویسد هفته گذشته در حالی که چند قماندان قبیله رقیب ملا فضل الله به رسم اعتراض از جلسه خارج شدند، یک شورای قبایلی ملا فضل الله را به حیث رهبر طالبان پاکستان انتخاب کرد. آژانس خبری رویترز به نقل قول از یک قماندان طالبان که در جلسه 7 نوامبر در وزیرستان جنوبی حاضر بود می نویسد که گفته است اما سایر قماندان ها از رهبر تازه پشتیبانی کرده با یک پروسه تازه حملات برای انتقام از کشته شدن حکیم الله محسود همراه شدند. آژانس خبری رویترز می نویسد طالبان پاکستان هرگز با هم متحد نبوده، مجموعه ای از گروه های مختلفه اند که صرف در عقاید جهادی و اختلاف با غرب توافق نظر دارند و جدا از طالبان افغان فعالیت می کنند. بنوشته آژانس خبری رویترز با آن که تا اکنون کدام مذاکره مهم صلح صورت نگرفته است، اما طالبان به رهبری حکیم الله محسود با آن آماده به نظر می رسیدند. اما ملا فضل الله احتمال هر نوع مذاکره را با اسلام آباد رد کرده، حملات را بر تأسیسات حکومتی و امنیتی در پنجاب اعلان کرده است. پنجاب مرفه‌ترین ایالت پاکستان محسوب می شود. تهدید ملا فضل الله گروه های افراطی آنجا را خیلی ناامید ساخته است. گروه های مانند سپاه صحابه، لشکر جنگوی و جیش محمد در پاکستان زیادند. آنها از مدتها به این سو اردو و استخبارات پاکستان را تحمل کرده، حتی از آنها حمایت می کنند. این گروه ها برای آن ساخته شدند تا بر ضد نیروهای هند در کشمیر بجنگند، اما در سالیان اخیر در نتیجه نفوذ طالبان و شبکه القاعده بر ضد پاکستان شدند. یک دیپلمات غربی در اسلام آباد با آژانس خبری رویترز گفته است در حالی که تحرکات و تغییرات در صفوف شورشیان افراطی ادامه دارد، اوضاع از کنترل اداره استخباراتی ISI پاکستان خارج شده است. در حالی که نیروهای بین المللی در اخیر سال 2014 میلادی افغانستان را ترک می کنند، نیروهای قوی شورشیان افراطی پنجاب متوجه افغانستان شدند. چند عضو گروه شورشی جیش محمد که در جنگ‌های کشمیر اشتراک داشتند با آژانس خبری رویترز گفتند قلب آنها در افغانستان می‌تپد. عبدالرحمن قمندان گروه شورشی جیش محمد می‌گوید ما در افغانستان صرف تحت رهبری ملا محمد عمر صلح می‌خواهیم. عبدالرحمن پیش بینی می‌کند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رهبران قومی با ملا محمد عمر نشسته تصمیم خواهند گرفت. به گفته عبدالرحمن قمندان گروه شورشی جیش محمد اگر ضرورت باشد آنها برای جنگ افغانستان استخدام شورشیان و اعزام جنگجویان به افغانستان آماده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران ادامه دارد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های جدید علیه ایران را پیشنهاد و تصویب نکند. در این حال جان مکین سناتور جمهوری خواه گفته است که اکثریت اعضای کنگره از مذاکرات ژنو با ایران خرسند نیستند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب مشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در یک نشست خبری در قصر سفید گفت مذاکره و گفتگو بهترین راه کسب اطمینان از این است که تهران سلاح اتمی نمی‌سازد.
اگر ما به طور جدی راه دیپلماسی را دنبال کنیم، پس نیاز نیست که تعزیرات جدید بر تحریم هایی که امین اکنون بر ایران تاثیر زیاد کرده اضافه گردند. باراک اوباما افزود اگر ایران در اجرای تعهداتش ناکام شود، در آن صورت تحریم ها می توانند افزایش یابند. اداره اوباما برای کسب زمان بیشتر جهت گفتگو و مذاکره روی یک موافقتنامه با ایران که امکان دارد مانع انکشاف سلاح اتمی این کشور شود فشار وارد می کند. اما اعضای ارشد کنگره آمریکا همراه با کشور متحدش اسرائیل باور دارند که موافقتنامه پیشنهاد شده تاثیر قبل از موقع تعزیرات را کاهش می دهد و خواستار تشدید تعزیرات اضافی شدند تا بر تهران فشار بیشتر وارد کنند. جان مکین سناتور ایالت آریزونا از حزب جمهوری خواه آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا از گفتگوهای ژنو ناراضند. من میگویم که اکثریت ما قبل از تصویب تعزیرات جدید متمایل هستیم که زمان بیشتر بدهیم. ما به خاطر پیشبرد مذاکراتی که برای ایرانیان حق غنی‌سازی یورانیم را بدهد شدیداً ناراضیم. ایرانی ها پی هم به طور دوامدار فریبکاری کرده، دوستان عرب و کشور متحد ما اسرائیل را کنار زده و نظریاتشان که منجر به موافقتنامه می شود عواقب فاجعه آور خواهد داشت. این یک موافقتنامه خوب نیست. من از فرانسوی ها سپاسگزارم که مانع این موافقتنامه شدند. قرار است دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای مقتدر جهان در هفته آینده برگزار گردد. شش قدرت جهان آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین بر ایران فشار وارد میکنند تا از برنامه اتمیش صرف نظر کند و در برابر آن برخی از تحریم های بین‌المللی بر این کشور رفع خواهد شد. اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی در گزارش که دیروز به نشر رسیده گفته است که تنها چند سنترفیوج اضافی بر غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات غنی‌سازی نطنز ایران باقی مانده و در تأسیسات فردو دستگاه غنی‌سازی جدید نصب نشده است. در گزارش همچنان آمده است که کدام اجرای بزرگ در ریاکتر تحت ساختمان تولید پلوتونیم عراق نصب نشده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید گزارش این اداره او را قانع نمی‌سازد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از روی همین امواج نشر می شوند. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.